استاد فکرمی بابا
روشنه بله یه خورده بلندش کنی یه خورده این گرما بره بیرون بعد بسم الله الرحمن الرحیم تمهیدون تمهید مصدر به معنای اسم مفعولی تمهید یعنی مهیا ساختن ولی در اینجا که استعمال میکنن یعنی چیزایی که آماده شده به عنوان مقدمه برای مطلب بعدی پس تمهید به معنای ممهده یعنی چیزی که آماده شده و متکلم او را آماده کرده نویسنده او را آماده کرده لذا تمهید به معنای مقدمه مصدر به معنای اسم مفعولی است ان کلام العرب تمهید تا کجا میکشه دامش؟ میشد تمهید خودش اینا کلش مقدمه است دیگه از اینجا شروع میشد تا اول الفن و الاول علم و معانی مقدمه است برای این کتاب حالا دارد ان کلام العرب فی صدر الاسلام و قبیلهو بخوانیم یا قبیلهی بخوانیم اگر قبیلهی خواندیم عطف بر صدر الاسلام میشه چی سرش داخل میشه اگر قبیلهو خواندیم عطف بر چی میشه عطف میشود بر خود فی صدر الاسلام حالا قبیلهو بخوانیم قبیلهی بخوانیم جائز الوجهین چطوریه نظر شما چی میاد؟ خب حالا عرض کنم قبیل معناش چی میشه حالا؟ چه صیغه ای است قبیل؟ مسقر قبله قبل یعنی جلو قبیل یعنی یه خورده جلو تصغیر برای تحقیر یه خورده جلو این معنای قبیل قبل و قبیل هر دو ظرف غیر متصرفند ظرف غیر متصرفی برش داخل نمیشه ظرف غیر متصرف به چه نحوه میاد یا منصوب است علی الظرفیه یا مبنی بر ضم قبل و بعد و یا اینکه مجرور به منه ظرف غیر متصرف سه حالت بیشتر نداره یا منصوب یا مبنی بر ضم یا مجرور به من اینجا ما عطف بکنیم بر صدر الاسلام مجرور به فی از آب در میاد و جر به فی با ظرف غیر متصرف جور در نمیاد پس اینجا حتما قبیلهو باید بخوانید قبیلهی غلطه خب کان علی احسن مراتب الفصاحت و ارقا درجات البلاغه لاشتماله علی المجاز و الاستعاره و التشبیه و الایجاز و الکنایت و غیرها مما یزید الکلام حسنن و حلاوتن. میگه کلام عرب در صدر اسلام، همچنین در یه خورده جلوتر از صدر اسلام بود بر بهترین مراتب فصاحت، یعنی در فصاحت دیگه در سطح بالای بالا بود و بالاترین ارقا، بالاترین رقا ترقی به معنی بالا رفتن است دیگه، مرقات هم نردبان را میگن که با اون انسان بالا میگن، پس ارقا یعنی بالاترین. و بود بر بالاترین درجات بلاغت، احسنیتش و ارقائیتش مال این بود که مشتمل بود بر مجاز، مشتمل بود بر استعاره. البته مجاز، مجاز در اصطلاح دو قسمه، چون مجاز میگن نیاز به علاقه داره، علاقهش اگر چنانچه مشابهت باشد مجاز را میگن استعاره، علاقهش اگر غیر مشابهت باشد مجاز را میگن مجاز مرسل. لذا استعاره یک قسمی از مجازه، مجاز که گفت هم مرسل رو شامل میشد هم استعاره رو، منتها عطف استعاره بر مجاز از قبیل عطف خاص بر عامه، مزیت و ارزش اون خاص را میرسانه، که انه اینجور گفته اشتمالش بر مجاز بالخصوص استعاره هست. لاشتمالهی علی المجاز، به خاطر مشتمل بودنش بر مجاز و مشتمل بودنش بالخصوص بر نوع استعارهش، همچنین اشتمالش بر تشبیه، تشبیه اصطلاحی، و همچنین اشتمالش بر ایجاز، ایجاز یعنی لفظ از معنا کمتر باشد با همون کمتری معنا را قشنگ ایفا کند، و مشتمل است بر کنایه و غیر اینها از اون خصوصیاتی که و اموری که یزید الکلام حسنن و حلاوتن. یزید الکلام حسنن و حلاوتن، یزید و فعله، این ما بعد یزید رو ترکیب بکنید ببینیم یک کسی ترکیب نه ترسید ها اشتباه هم شد بگید کارتان نباشی، یعنی انسان هی بایستی نه ترسه، احتیاط بکنی، مبادا اشتباه بکنم، بخنده، اینا رو باید به در وقتی که درس میخوانی کل اینا رو بذار کنار. مثلا
کلامش
بله
خب
بله اینش که درسته، منتها در یزیدو ببینید زاد یزیدو هم لازم میاد، هم یک مفعولی میاد، بعض جا هم دوتا منصوب بعد از این ماده آمده. آیا در این صورت این دو مفعولی است یا نه یه مفعولیه منصوب دوم تمییزه؟ زادت هم ایمانا، هم ایمانا. در اینجا نوعا یا ادلا اقل میگن این دو مفعولیه، مثلا زادت هم ایمانن هم مفعول اول بشد، ایمانن مفعول ثانی بشد. بعضی هم دارن نخیر این یک مفعولیست، اون اولی مفعول به، دومی هم تمییزه. حالا شما در ترکیب های این هم نگاه کنید، ترکیب قرآن زادت هم ایمانن رو چطور ترکیب کرده، ولی خب یه عده میگن دو مفعولی و بعضی هم میگن تمییز دومی. حالا تمییز رو من شاید خیلی جاها ندیدم، یه وقتی حاشیه مختصر المعانی هست، حاشیه دار چاپ ترکیه، اونجا یکی از محشین داشت که این دومی تمییزه. حالا در اینجا هم این مما یزید الکلام حسنن و حلاوتن اگر دو مفعول باشد، این دو مفعولی بگیریم، این عبارت چطور معنا میشه؟ اگر چنانچه یه مفعولی بگیریم و دومی را تمییز بگیریم، این عبارت چطور معنا میشه؟ اختلاف در ترکیب اختلاف در معنا میارد نوعاً. حالا بنده دو جور معنا میکنم، یکی مال اونجایی که مفعول باشند، یکی هم برای اونجایی که اولی مفعول باشد و دومی هم تمییز. یزید الکلام حسنا و حلاوتا، اون اموری ممین، اون اموری که وقت مای فاعل یزیدان قوه است برمیگردد به ما، چون ما لفظش مفرد مذکره، معنیش هم جماعتم باشد، ضمیر مفرد می شود بهش برگردد. از اون اموری که زیاد می کنند به کلام حسن و شیرینی را، زیاد می کنند به کلام حسن و شیرینی را، اینجا هر دو مفهوم شدند دیگه، یعنی به کلام حسن و شیرینی می دهند. این در صورتی است که ما اینا را بگیم هر دو مفعولند، زیاد میکنند به کلام حسن و حلاوت را. ولی اگر چنانچه کلام مفعول بهش باشد و حسن و حلاوت تمییز باشد، اینجور معنا میشد، از اون اموری که بالا میبرند کلام را از ناحیه شیرینی و حسن. نمیگیم به کلام حسن و شیرینی میدهند شبیه عطیت و زیدن در همان بشه، بلکه معنیش این میشد کلام را بالا میبرند. از چه ناحیه بالا میبرند؟ از ناحیه حسن و حلاوت. در این صورت تمییز عدول از چی کرده؟ از مفعول به. یادتون باشه گفتن تمییز یا اصلش فاعل بوده آمده تمییز شده، یا اصلش مفعول بوده و آمده تمییز شده. در تاب زید و نفسن، اون نفسن فاعل بود، تابت نفس و زیدن بود، آمد مبدل شد به تمییز. اینجا همین حسنن و حلاوتن مفعول به بود. اصل کلام اینجور میشه، مما یزید و حسن الکلام و حلاوته، اون اموری که زیاد میکنن حسن کلام رو، زیاد میکنن حلاوت کلام. این حسنن و حلاوتن مفعول به بودند، مبدل شدن به تمییز و مضاف الیه اونها آمده شده مفعول به. پس ترجمه بنابر تمییزیت اینجور میشه، از اون اموری که بالا میبرند کلام را از ناحیه حسن، از ناحیه شیرینی. خوب دقت کنید در ترجمه، دقت کنید سرسری رد نشید در ترجمه آیات، ترجمه روایات امثال ذالک دقیق بودن و این حرفا خیلی لازمه. و نوعاً ماها میبینیم به ترجمه خیلی اهمیت نمیدیم، هر جور آمد ها اینه مخواد بگه، اینه مخواد بگه کافی نیست، بایستی قشنگ از عبارت در بیاد. یا مثلا خیلی اوقات در این الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه، ذالک الکتاب رو در ترجمه های قرآن ها نوعاً این کتاب معنا میکنه، الف لام میم ذالک الکتاب این کتاب، با اینکه ذالک اسم اشاره بعیده. در فارسی اسم اشاره بعید کدام است؟ قریب کدامه؟ این اسم اشاره قریبه، آن اسم اشاره بعید. لذا ذالک رو بایستی آن معنا ترجمه کنی، نه اینکه این ترجمه کنی. لذا مسامحات در کار ما طلبه ها زیاد است و رفقا بناشان بر این بگذارن که در کار هیچ، در کار البته بعض جاها مسامحه یه مسئله دیگری است، ولی در خواندن مسامحه کاری و در نوشتن مسامحه کاری و در حرف زدن مسامحه کاری، و اینجا هر جور آمد حرف بزنی، اهانت باشد، اون باشه، این باشه، ببخشید، امثال ذالک، این کار درستی نیست. حالا در کارهایی که انسان انجام میده دقیق باشد، درست انجام بده، کوچکترین مسامحه، نه در نوشتن، نه در گفتن، نه در درس خواندن مرتکب نشود. خب و کان لاهتمامهم بالفصاحت والبلاغت شأن کبیر فی رواج الادب العربی و قیام سوقهی هی نزاکه. اون کلام تمام شد، این کلام دیگه است. همون کلام یک سطر معنا کنم تمام بکنم بیایم سر. میگه و بود برای اهتمام اون مردم، صدر اسلامی ها، و بود برای اهتمام اون عرب، بفرمایید در اون زمان اون به عرب برمیگرده، و بود برای اهتمام اون عرب به فصاحت و بلاغت شأن کبیر. در واقع یعنی شأن به معنی امره، امر بزرگی، اثر بزرگی در واقع در رواج ادب عربی، در رائج شدن ادب عربی. یعنی اون سبب شده بود که ادب عربی خیلی رائج شده بود در اون زمان و خیلی دیگه مردم اهمیت میدادن به ادب و این حرفا. دیگه حرف اول ادب عربی میزد اون وقت. حالا منظور از ادب عربی نه این که صرف و نحو اینا خواندن، نه، کاربرد خصوصیات و کاربرد فصاحت و بلاغت و امثال ذلک در گفتارها، در سخنرانیها، در خطبه‌ها و امثال ذلک. هنرمند اون روحانی بود که تواناییش در گفتار بالا باشد و گفتارش صحیح باشد و مطابق با مقتضای حال باشد. در رواج پیدا کردن ادب عربی و به پا شدن بازار ادب عربی، قیام یعنی به پا شدن، سوقم یعنی بازار، اون اهتمامشان سبب شده بود که بازار ادبی رواج پیدا کند، قائم بشود، به پا بشود. هی نزاکن نزل القرآن الكریم علا افسه لغات العرب و اکثرها معلوفیتا لهم و لم تکن معانی الظاهرتو به ما فیها من اللطائفه و طرائف الادبیته تخفا علیهم. هرکس وارد میشد یا نه دیگه اجازه بگیر و ما دست بلند کنیم و سلام بکنه جواب بده، اینجور نباشد دیگه. هر کس دیر میاد همین یواشکی وارد بشه و سلام هم نکنه و ولم تکن معانی الظاهرتو بما فیها من اللطائف و طرائف الادبیت تخفا علیهم. میگه در اون وقت بود که نازل شد قرآن کریم، در این وقت بود که قرآن کریم نازل شد که دیگه فصاحت و بلاغت به اوجش رسیده بود. در بعضی از روایات هم هست چرا معجزه حضرت موسی اژدها و ید بیضا شد، دستش میبرد بقلش مثلا یا جیبش در می آورد، عصا را می انداخت، اشتباه می شود، معجزه‌اش اون شد. معجزه حضرت عیسی مرده را زنده می کرد، نابینا را بینا می کرد. معجزه حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم قرآن معجزه. البته حضرت معجزه های زیادی داشت ولی معجزه ماندگار که دیگه سر همه بود همین معجزه حضرت را قرآن شد، از قبیل کلام. حاصل جوابش این آمده که در زمان حضرت موسی اون چی که رواج زیاد داشت در بین مردم رایج بود سحر و جادو، مردم به اون علاقه مند بودن، دنبال اون بودن، اون هنر حساب می کردند. ولذا معجزه حضرت موسی چیزی بود که به اون می خورد، یعنی شباهتی به سحر و جادو داشت. لذا اونا هم ریسمان ها رو انداختن مار شد دیگه حضرت موسی خان
اصلا
و اونم میخورد که این گونه معجزه باشد اون طرف مقابل این رو هنر میداند مهم میداند وقتی که در مقابلش عاجز شد دیگه قانع میشه و رضا معجزه حضرت موسی از اون قبل شد. در زمان حضرت عیسی هم علم طب خیلی رایج بود، علم طب خیلی رایج بود، هنر در طب بود. رضا معجزه‌اش مناسب با طبابت، مرده را زنده کردن یا اینکه نابینا را بینا کردن متناسب با طبابت. در زمان عیسی معجزه متناسب همونی بود که حضرت عیسی متناسب با زمان خودش. در زمان حضرت هم اون چی که خیلی رایج بود و بالا بود و هنر به حساب می آمد همون فصاحت و بلاغت، کلام، سخنرانی بود، امثال است. ولذا برای حضرت هم معجزه‌اش معجزه‌ای بود که متناسب با این. حالا میگه در این زمان بود که قرآن نازل شد، بالای دست همه فصاحت ها و بلاغت ها، به طوری که دیگه کسی نمی توانست منکر این معنا بشه. در ظاهرم انکار می کرد تو دلش قبول داشت. در این وقت بود که نازل شد قرآن کریم بر فصیح ترین لغات عرب و بر بیشترین اون لغات عرب از ناحیه معنوسیت برای عرب. در هر لغتی مناطق مختلفه سبب می شود که همین لغت منطقه تا منطقه فرق بود. مثلا زبان همه فارسی، تهران یک جور صحبت میکنه، اونجا یک جور صحبت میکنه، اون شهر دور افتاده یک جور صحبت میکنه، اون ده دور افتاده یک جور صحبت میکنه، همش فارسیه ولی جا تا جا فرق داره. اونی که بین المللی تره مثلا اونیست که دیگه مثلا حالا بگید فارسی تهران تره، اونس مردم با این بیشترن تو اون بگید. در زبانهای دیگه هم همینجوری، انگلیسی هم ای بسا همین جوری باشه که بنده نمیدانم، عربی هم همین جوری، ترکی هم همین جوری. خب ترکی هم مختلفه مناطق. ترکیه مثلا فرض کنید همدان داریم، ترکیه تبریز داریم، ترکیه جاهای دیگه داریم، همین جور میرد قوی تر میشه. یکی از طلبا بود در نجف، این اوقات تبلیغ مثل رمضان یا محرم و اینا میرفت ترکیه، خودش زبانش تبریزی بود، ترک تبریز دیگه اصیل دیگه، میرفت ترکیه اونجا منبر میرفت. این برگشته بود میگفت ترکیه یا من میگفتن آخه ترکیه یا اون ترکیش اصیل تر از تو تبریز. میگفت در ترکیه من که منبر میرفتم میگفتن خوب منبر میری، خوب حرف میزنی، ولی افسوس که فارسی حرف میزنی. ترکیه تبریزی رو ترکیه یا به حساب فارسی میذاشتن، از این میگفته این ترکی نیست. هر از آن مناطق مختلفه، اصیل و غیر اصیل داریم. در لغت عرب هم قصه همین جوریه. ولی از آن میگه قرآن هم که نازل شد بر طبق اون لغتی نازل شد که در بین مردم معروفتر بود، معنوستر بود، بین المللی تر بود و امثال. خب بر فصیح‌ترین لغات عرب و بر بیشترین لغات عرب از ناحیه معلوفیت و معنوسیت برای عرب، یعنی مردم بیشتر با این لغت انس داشتن، هم این لغت بود که مثلا در همه مناطق به گوش همه میخورد، ولو این که اون منطقه بسا یه خورده با این لغتش فرق میکرد. بعد میگه ولم تکن معانی الظاهرت و بما فیها من اللطائف و الطرائف الادبیه تخفا علیهم. و نبود، خب قرآن که نازل شد اینجور نبود که برای باسواد ها نازل بشه، که در این زمان باسواد ها میبسه معنیش نمیفهمن، بیسواد ها که هیچی. برای همین توده مردم که یک کلمه درس نخونده بودن آیات نازل میشه، اونا معانیش میگه میفهمیدن، که حالا ما 30 سال تو حوزه کار میکنیم نمیفهمیم، اونا عواماشون هم همین مطالب را میفهمن. حالا بعضی جاها یک آیه را کسی نفهمه مسئله دیگه، ولی با همون نحوه اون ذرائف و اون دقائق و اون نکاتی که در قرآن هست، اون مردمان عادی هم این حرفا را میگه میفهمیدن، ولو این که اصلا درس نخونده بودند. و نبود معانی واضحه اون قرآن با اون چه که در اون معانی وجود دارد، لطائف نکات لطیفه و ترائف. ترائف جمع تریفه است، تریفه یعنی چیزی که تازه باشه، نو باشه، جذاب باشه. این حرف اون لطائف نکات دقیقه، اون ترائف اون نکات تازه. بله. و نبود معانی واضحی و قرآن با اون چه که در اون معانی وجود دارد از لطائف و ترائف ادبیه، ادیبانه یعنی تخفا علیه، اون معانی با این خصوصیاتش بر مردم اون زمان مخفی نبود، میفهمیدن ولو این که درس هم نخوانده بودن. اسمعی نقل میکنه، اسمعی خودش ادیب لغویه، یه وقتی اسمعی میگد این عربی پیش من بود، من آیه رو خواندم، و سارق و سارقت و فقط او ایدیهما جزاء بما کسبا نکالا من الله و الله غفور رحیم. مرد دزد و زن دزد دستشان را قطع کنه، دزدی کردن با اون شرایط دستش باید قطع بشه، که اگر این دور اجرا بشه دیگه دزدن پیدا نمیشه. ارا یه حالت فقط او ایدیا هم جزا هم به ما کسب، این برای چیه؟ جزای عملشون. نکالم من الله، این یک عقوبتی است از ناحیه خدا برای این دزدا. و سارق و سارقه تو فقط او ایدیهما جزاهم به ما کسبا نکالم من الله و الله و غفور رحیم. خند اون عرب گفت دوباره بخوان، حالا حاصل قصه است، دوباره بخوان، خواندم گفت نه این کلام خدا نیست. همین که گفت کلام خدا نیست، یادم آمد تو اون آخر والله غفور رحیم نیست، والله عزیز حکیمه. برگشتم دوباره با والله عزیز حکیمش خواندم، گفت آه این کلام خدا نیست. پرسیدم قرآن خوانده ای؟ نخیر، من کدوم قرآن نخوانده. پس از کجا فهمیدی؟ اولی کلام خدا نیست، دومی کلام خدا. حاصل جواب میگه آخه درست خداوند رحیم است و غفوره، ولی این را در کنار اون دستش قطع کنید مناسب نیست بیاره. میگه بله بگیر، فلان فلان شده را بینداز، بخوشش، بسوزانش، از پشت بام بینداز، من خیلی بخشنده هستم، بخشنده هستی بلکن بره، نه اینکه کتک بزنی یا بگی من خیلی بخشنده هستم، اینم شد بخشندگی. درست بخشنده است، ولی اینجا جایی گفتنش نیست. ببینی آدم بی سواد، نه قرآن خونده نه چیزی دیگه، با اون ذوقش. همون بی سوادا بودن که با اون ذوقشان اعجاز قرآن را میفهمیدن، ماها مجتهدن میشیم نمیفهمیم. الان گفتن دیگه، گفتن ببین که احدی امروز نمیتواند درک کند که قرآن معجزه. قرآن معجزه است یعنی چه؟ یعنی بفهمی که بشر قادر نیست مثلش بیاره. حالا شما یک کسی یک خطبه از اون خطبه های در سطح بالای نهج البلاغه را بیار، یک سوره ای از قرآن بیار، جلو هر کس بس میخوای بس بگیر. بگو آقا میتونی تشخیص بدی که اینه نمیتونه بشر بیاره اونه میتونه؟ نمیتونه. یعنی ذوقای امروزی نمیتونن درک کنن اعجاز قرآن. اونایی که قبلا با ذوق بودن اعجازش درک کردن و تصدیق کردن که معجزه است، فهم اونها و قول اونها برای ما بجده. و اما اینکه خودت میخوای بفهمی قرآن معجزه است، یعنی بفهمی که بشر قادر نیست مثل این بیاره. مثلا از شما بپرسن حضرت امیر میتونست به اندازه این سوره ده خطی بیارت یا نه، اثبات کنی که نمیتونی، همچی کاری ازت نمیتونی. ولذا همون انسان‌های بی سواد بودند، اعجاز قرآن را درک می‌کردند، ظرائف را درک می‌کردند، زیبار می‌رفتند. برای ماها قول اونها حجت. امروزی ها نمی‌تونن درک کنن که قرآن معجزه است، یعنی نمی‌تونن درک کنن که بشر نمی‌تونه مثل شد. خب بعدش دارد بین که و کذا جر الامر بینهم حتی اخذت الامم الغیر العربیه یدخلون فی دین الله افواجا و یعتنقون الاسلام دینا و بعد هجرتهم الى البلاد العربیه امتزجت الالفاظ العربیه به بعض الفاظهم فکلما تا آخر. میگه اینگونه جاری شد امر در بین اون عرب. همینجور ادامه داشت، در سطح بالا بود و قرآنم آمد و اینگونه بود تا اینکه امتهای غیر عربی اسلام که آمد، خب هی توسعه پیدا میکرد، به غیر عرب هم میرسید، غیر عرب هم مسلمان میشدند و بعد از اینکه مسلمان میشدند میامدند در خدمت حضرت در بین عرب احکام الهی رو یاد میگیرند. اونا که میامدند اینجا خب بعضی ها میماندند، بعضی ها یکی دو سال میماندند یا کمتر و بیشتر برمیگشتند. علی ای حال رفت و آمد غیر عرب در بین عرب زیاد شد. اونا هم درست حسابی نمیتونستن عربی حرف بزنن، که قاطی پاتی این حرفا. عربا هم به اونا که صحبت میکردن یواش یواش الفاظ غیر عربی داخل شد به الفاظ عربی، ولذا اون اصالت را لغت عربی هم از دست داد. اونجوری که قبل از قبلن بود اون اصالت را از دست داد و لذا میدیدی دیگه اون نحوهی که قبلا بود خود عربان دیگه مقید نبودن اونجور صحبت کنن، قاطی پاتی صحبت میکردن، فصاحت و بلاغت اونجوری که قبلا مراعات میکردن بعدا مراعات نمیکردن. این تا اینکه یواش یواش هر چقدر میگد بیشتر میشد، یعنی زمان رد میشد، اصالت عربی لغت عربی بیشتر از دست میرفت. اینگونه جاری شد امر در بین عرب تا اینکه شروع کردند امم غیر عربی داخل می شدند در دین خداوند فوج فوج و یعتنقون الاسلام دینا، اسلام را به عنوان یک دینی به گردن می گرفتند، ملتزم می شدند به اسلام، یعنی مسلمان می شدند. یعتنقون از ماده اونها به گردن گرفتن و ملتزم شدن به اون. و بعد از هجرت کردن این امم غیر عربیه به بلاد عربیه قاطی شد الفاظ عرب به بعضی از الفاظ عجم، بعضی از الفاظ غیر عربی داخل در الفاظ عربی شد. یعنی عربان بعضی از الفاظ فارسی را استعمال میکردن بود. حالا بعضی ها البیمارستان، مثلا یک کتاب عربی نوشت البیمارستان، روی بیمارستان الفاظ داخل تو بر سرش تو بر یا یکی میگفت در یک روایتی از امام صادق علیه السلام یا هر چی کلمه ماست به کار بود، ماست فارسی. در از این است که اینجور چیزه رواج پیدا میکرد. حتی در خود قرآن هم از الفاظ غیر عربی زیاد شمردن وجود داره. مشکات و چی و چی و چی خیلی الفاظ غیر عربی هن اصالتا آمدن در لغت عرب استعمال می شود. و بعد از هجرت اون امم غیر عربیه به بلاد عربیه قاطی شد الفاظ عربیه به بعضی از الفاظ اون امم غیر عربیه. فکلما زاد البعد عن زمن النبی صلی الله علیه و آله و سلم ازداد دو چیز، ازداد دو چیز. اولا البعد عن مراتب، عن اعلا مراتب الفصاحة والبلاغة والاهتمام بهما. بعد میاد و ثانیا الاحتیاج الى اقتباس اصول و قواعد. تا آخر این دو چیز هر چقدر زمان رد می شد این دو چیز بیشتر می شدند. پس هر قدر زیاد شد بعد از زمان حضرت زیاد شد اولا بعید بودن کلام عرب از بالاترین مراتب فصاحت و بلاغت و از اهتمام به اون تو. اهتمامت رو بچه بشه بود از اعلا مراتب الفصاحت و البلاغه و بود عن الاهتمام به ما. اهمیت داده دیگه، چندان بعدن اهمیت نمیدادن. نحوش هم همینجور بود. نحوه را چرا وضع کردن؟ قبلا عرب درست صحبت میکرد، دیدن هی استعمالات غلط خلوت میشد. اون آیه را یکی خواند ان الله، آیه چیه؟ برای اون عن المشرکین و رسولهی خواند، معنا غلط. لذا به فکر قواعد نحو مفتادن که اولین کس دیگه حضرت امیر بود و بعدم از اون بود. خب بعدش دارد به این که فکتفو، بعید شدن از مراتب فصاحت و بلاغت و از اهتمام به اون دو. فکتفو که بود، فکتفو هستش فکتفیو، اون یا قد بلف میشه به اصلاقای ساکینه میفتد، فکتفو میشه مثل رمو. فکتفو، پس اکتفا کردند عرب. دیگه اونجور مقید باشد فصیح و بلیغ صحبت کنه نخوام، نه، بلکه یک تعبیری بیارد که مرادش به رسانه کافی است. دیگه حال و حوصله زیاد حرف زدن نیست، فلان دکتر را رعایت کن یک کلمه اضافه، اون یکی را رعایت کن یک الف لام اضافه کن، اون یکی را رعایت کن یک حرف جری اضافه کن. آقا ویلکم بره، ها ساندویچ خوب چیزیه، میخوری و راحت رد میشی و این حرفا. پس اکتفا کردن به کمترین تعبیری که دلالت کند بر مراد متکلم. این من الکلام تفسیر اون مای ماید اللوش. اکتفا کردن به کمترین چیزی که دلالت کند بر مراد، چیز من الکلام یعنی کمترین کلام، اون هم به آسان ترین راهی که ممکن است، هر چقدر خلاصه تر بهتر، راحت تر. به آسان ترین راهی که ممکن باشد برای رسیدن به مقصود. این دو لذا تا میتونستن مختصر رو به قول جان مفید اون اضافی ها رو نمی آوردن و به اون بهتر، اون قشنگتر، اون جذابتر ویل کن و حوصله نداریم. و شاء هذا الطريق بينهم حتى تغير اسلوب الكلام عند عامة الناس وخفيت عليهم مزايا الكلام وترائفه وما زال ينمو شيئا فشيئا حتى سرى داؤه الى بعض الخواص. ايضا میگه به این که و شیوع پیدا کرد این روش. کدام روش؟ ساده صحبت کردن که فصاحت بلاغت دیگه کار نداری. شیوع پیدا کرد این روش و اکتفا کردن به اقل مرتبه بین عرب به طوری که تغییر کرد اسلوب کلام در نزد توده مردم. دیگه مردمان عادی جور دیگه کلامشون عوض شد، کلن با سابق فرق میکرد، تغییر پیدا کرد روش صحبت کردن اند عامه مردم. و خفیت و خفی شد بر اون مردم مزایای کلام، دیگه خصوصیات و مزیت و اشاره و نکته و اینا کلن دیگه از یاد رفت و مردم هم توجهی به اونا نداشتند و اصلا سرم در نمی آوردن. و خفی شد بر اون مردم مزایای کلام اون نکاتش و طرائف و ظرافت ها و جذابیت های اون کلام. و ما زاله ینمو، ما زاله فعل ناقص هوه، به چه برمیگردد در ما زاله؟ اون بعد، اولا از بعد هوه مستتر در ما زاله به اون بعد برمیگرد، یعنی بعید بودن از اعلا مراتب فصاحت. و پیوسته نمو پیدا میکرد اون بعد، شیئن فشیئا، شیئن فشیئا در ترکیب نحوی چی میشه؟ بله، شیئن فشیئا، شیئن اول منصوب است به چی؟ معقولون به چی؟ نه، یعلمو که خودش لازم ده. شیئن مفعول مطلقه، یواش نه، شیئن حال اشتباه کرد، شیئن اول حال است، فا عاطفه است، شیئن ثانی عطف است بر شیئن اول، یعنی یواش یواش. خب بعدش دارد به این که پیوسته نمو پیدا می کرد اون بود یواش یواش تا این که سرایت کرد مرض این بود، یعنی این مرض سرایت کرد به بعضی از خواص. هم مراد از خواص کیا هستن؟ خود فصحا و بلا، توده مردم، مردمان عادی، فصحا و بلاغا در سطح بالا. میگه این مرض از توده مردم سرایت کرد، حتی فصحا و بلاغا هم گاهی اوقات دنگشان میگرفت، فصاحت و بلاغت را کنار می‌داشتند و اونام ساندویچ می‌خوردند. خب پفک نمکی ساندویچ، من در عمرم پفک نخوردم، من طعمش که تو خوشش نیست، ولی خب خیلی خوشم میاد دیگه، پیر مرد یه پفکم برای من، حالا این برای بچه باید بخوره. ولی خب و پیوسته این نمو پیدا می‌کرد یواش یواش تا این که سرایت کرد مرض او به بعضی از خواص، یعنی فصحا و بلغا ایزدند، اونا هم یواش یواش دیگه عادی صحبت میکردند. تمام شد. این اولا. و ثانیا الاحتیاج، دیگه دو دقیقه بیشتر نمانده، حالا امروز یک روایتی هم البته برای روایت وقت کم مانده بخواستم بخوانم دیگه. بعضی اوقات سفارش میکردم تو درس یک روایتی هم خوانده بشه، حالا ما هم دنگ من گرفته امسال جاهی اوقات، همون بنده عبارت این روایت رو براتم میخوانم و دیگه به معنا کردنش خیلی نمیرسیم. امروز هم ولادت حضرت امام کاظم علیه السلام است، روایت که از ایشان. الامام کاظم علیه السلام: اجعلوا لانفسکم حظا من الدنیا به اعطائها ما تشتهی، قرار بدید برای انفس خودتان یک نصیبی و سهمی از دنیا، هم کاملا دنیا را ول کنید، همه با آخرت به چسبید، با اینم آخرت هم به دست نمیاد، دنیا هم دنبالش باید برید، آخرت هم منتها در دنیا به مقداری که برای آخرتت کمک بکنه، نه اینکه کلن آخرت رو فراموش بکنی و چهار موتوره برای دنیا کار بکنی. حوصله داشتی یک نماز دست و پا شکسته ای هم میخوانی، خسته و کوفته بودی اونم نمیخوانی و میگی خدا کریمه. خب به اعطائها ما تشتهی، چگونه برای انفس خودتون را سهمی از دنیا قرار بدید؟ به وسیله دادن به اون انفستان اون چی که نفستان میخواد، یعنی خواست دل رو برآورده کنید منتها اندازه. خب دلت میخواد غذای خوشمزه بخوری باش، لباس خوب بپوشی باش، منتها سه تا شرط بدید به برای دنیاتون کار بکنید، عطا کنید به اونها ما تشتهی اون چرا که میخواند انفس. یک من الحلال، از حلالش باشه. دو مالا یسلم المروع، خلاف مروعت هم نباشد این کار، ای بسا چیزی شرعن جایزه ولی خلاف مروعت، اینم انسان نباید انجام بده. سه و مالا صرف فیه، از حد نگذرانید، لباس اندازه، خوردن اندازه، دیگه لباس 15 تا کفش و 25 تا روسری و 45 تا مانتو و 25 تا علنگو به خر بپوشان، اینا را قبول نمی کنم پا چه برسته با همه فکر و ذکری. و ما لا صرف فیه، زیاده روی هم درش نباشد. وستعینو، میگه این کارا را بکنید برای اینکه برای آخرتتان کمک باشه. وستعینو به ذالک علی امور الدین، گرست نباشی نمازم نمیتونی بخوانی، اینه بدان، شکم سیر میتونی. فَإِنَّهُ رُوِيَ، میگه نقد در همین روایت آمده، در روایت آمده که رُوِيَ لَيْسَ مِنَّا، یعنی از مثلا معصومین و اینا نیست، لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَرَكَ دُنْيَاهُ لِدِينَهِ او تَرَكَ دِينَهُ لِدُنْيَاهُ، دین رو برای دنیا ترک کنی از اونها نیست، دنیا رو برای دین ترک کنی بازم از اونها نیستی، از دنیا به مقدار لازم بقیه برای آخرت. و صلی الله علی محمد و آله.
آمین.